کرونا در ایران از بیم تا امید. تعداد شهرهای قرمز کشور به بیش از 300 شهر افزایش یافته. وزیر بهداشت: سخت‌ترین روزهای کرونایی را می‌گذرانیم. آغاز ثبت نام داوطلبان مرحله سوم کارآزمایی واکسن‌های برکت و پاستور.
ترک‌تازی اسب سرکش کرونا از شرق تا غرب جهان. هند رکورددار ابتلای روزانه با 294,000 ابتلا. برزیل قتلگاه اول کرونا با 3480 مرگ روزانه.
برجام: نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: راه حل احیای برجام اجرای بدون کم و کاست این توافق است.
پایان تسلط آمریکا بر آسمان منطقه. اعتراف فرمانده سنتکام به دست برتر هوایی ایران در آسمان غرب آسیا.
و گر گرفتن آتش زیر خاکستر اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا، معترضان تغییرات بنیادی در ساختار ناعادلانه حاکم بر آمریکا را خواستار شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، سلام. بعد از ظهر شما بخیر. طاعات و عبادات شما در یکی دیگر از روزهای ماه مبارک رمضان، ماه خدا مقبول درگاه احدیت. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو به آگاهیتان میرسانیم.
خبرهای خوش از واکسن‌های داخلی کرونا در بحبوحه موج چهارم. خبر اول این که دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس امروز رونمایی شد. تا کنون 133 نفر دوزهای تزریقی این واکسن را دریافت کردند و عارضه‌ای در آنها دیده نشده. آقای کلانتری، محقق اصلی کارآزمایی بالینی واکسن تزریقی استنشاقی کووپارس:
فاز اول و یعنی تزریق اول و دوم فاز اول رو با موفقیت انجام دادیم. از اوایل اسفند کارمون شروع کردیم و 133 داوطلب فاز اولمون همشون تزریق های اول و دومشون رو دریافت کردن و امروز دوز استنشاقیش رو میخوایم تجویز کنیم برای اولین بار. و اینکه تا اینجای کار توی این 133 نفرمون خوشبختانه هیچ عارضه جدی که بخواد ما رو نگران کنه از ادامه مطالعه دیده نشد. و چون مطالعه طبیعتاً به صورت دو سوپور در حال انجام هستش، فعلا در مورد ایمنیزاییش خیلی نظر نمیتونیم بدیم. هدف از فاز اول هم بیشتر ایمنی واکسن یا بیخطر بودن واکسنه که به نظر میرسه که این اتفاق افتاده و انشالله وقتی آنالیز داده ها انجام بشه ما از اواخر اردیبهشت فاز دوم مطالعه رو شروع خواهیم کرد. برای فاز دوم داوطلبگیریمون رو شروع کردیم، غربالگریامون رو داریم انجام میدیم تا داوطلبمون آماده باشن تا بلافاصله بعد از اوکی گرفتن برای شروع فاز دوم بتونیم استارت بزنیم و در کوتاه‌ترین زمان این کار رو انجام بدیم.
خدمتتون عرض کنم که دو تا دیگه از واکسن‌های ایرانی کرونا هم به مرحله سوم کارآزمایی بالینی رسیدن و ثبت نام داوطلبان برای این مرحله رو آغاز کردند. یکی واکسن کرونا یا انستیتو پاستور ایران و دیگری واکسن برکت. به گفته آقای وطنپور، مدیر اجرایی طرح واکسن داخلی کووید 19، برآورد می‌شود واکسیناسیون عمومی کرونا با تولیدات ایرانی از خرداد 1400 آغاز شود. دکتر قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هم درباره واکسن برکت گفت: گفته اگر نتایج فاز سوم در میانه کار هم مناسب باشد، پایان خرداد ماه میتواند مجوز ورود به بازار را اخذ کند. اما همینک ارتباط تلفنی ما با آقای مظهری، مدیر اجرایی طرح واکسیناسیون کوو ایران برکت برقرار شده. آقای دکتر مظهری، عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت میگیم به شما. بفرمایید که از چه روشهایی میشه ثبت نام کرد و آیا در همه استانها انجام میشه آقای دکتر؟
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین شما و همکارانتون. خب ما فاز سوم این مطالعه رو شروع کردیم، یعنی فازی که روی انسان داریم کار میکنیم. 20,000 نفر قرار شد که در این فاز واکسن رو دریافت بکنن و انشالله اگر مثل فاز 1 و 2 نتایج موفقیت آمیز باشه، ما انشالله به صورت انبوه این رو وارد کشور، یعنی در معرض استفاده عموم مردم قرار خواهیم داد.
و چجوری ثبت نام کنن آقای دکتر؟
الان در 6 شهر تهران، البرز یعنی کرج، شیراز، اصفهان، مشهد و بوشهر ما این 20,000 نفر بر اساس مجوزی که وزارت بهداشت درمان برای مطالعه فاز سوم داده، 20,000 نفر از هموطنان این شهرها میتونن ثبت نام بکنن. البته سایر شهرها میتونن ثبت نام داشته باشن، به خاطر اینکه ما به محض اینکه فاز 3 رو تموم بکنیم میتونیم به صورت عمومی تر انشالله در اختیار مردم واکسن رو قرار بدیم.
آقای دکتر چجوری ثبت نام؟ بله بفرمایید.
نحوه ثبت نام به این صورت هستش که از دو مسیر میتونن عزیزان ثبت نام رو انجام بدن. یکی وارد سامانه تلفنی چلسی بشن، یعنی با چلسی تماس بگیرن، پیام گویایی که اونجا هست اونها رو هدایت میکنه که چگونه ثبت نام رو انجام بدن و بعدش همکاران ما باشون تماس میگیرن و نوبت‌دهی و اینکه کجا باید برن هماهنگی لازم رو انجام میدن. یک طریق دیگه هم از طریق اپلیکیشن آیگپ هست که میتونن با گرفتن 40 10 مربع این اپلیکیشن رو روی تلفن‌های هوشمند خودشون نصب کنن و از اون طریق بیان ثبت نام رو انجام بدن و پیگیری رو انجام بدن.
آقای دکتر مظهری، تا الان ثبت نامی انجام شده؟
بله، از صبح که ما اعلام کردیم تا الان من آمار رو همین الان داشتم میگرفتم. حالا آمار به تفکیک مجموع شهرهای مختلف هست، اما در مجموع 4,000 نفر.
4,000 نفر. خب در این مرحله فرمودین که به 20,000 نفر تزریق میشه دیگه.
بله بله.
درسته. بعد نتایج تست این مرحله کی معلوم میشه که به هر حال برای اون واکسیناسیون عمومی آماده بشه ان شاء الله؟
چون که افرادی که به مورد داوطلب هستن در دو نوبت واکسن خودشون دریافت میکنن، یکی روز 0 یکی روز 28. ما انتظار داریم که تا انتهای اردیبهشت ماه همه 20,000 نفر اولین دوز رو گرفته باشن. و بعد به محض اینکه دوز دوم رو میگیرن آنالیز نتایج انجام میشه و انشالله ما امیدوار هستیم که پایان خرداد و شاید هم زودتر فاز 3 ما تموم بشه و ما بتونیم که حداقل در 2 خط 3 میلیونی و 12 میلیون دوز تولید ماهانمون رو به حساب این ظرفیت رو در اختیار کشور قرار بدیم، یعنی 15 میلیون واکسن در ماه که ظرفیت قابل توجهی انشالله مشکل کشور رو بتونیم در تابستون حل بکنیم.
خیلی متشکرم، آرزوی توفیق داریم. آقای دکتر مظهری، مدیر اجرایی طرح واکسیناسیون کوو ایران برکت، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
به گفته رئیس جمهور، با اتمام واکسیناسیون کادر درمانی کشور که به زودی انجام می شود، تزریق واکسن به حدود 6 میلیون فرد مسن و دارای بیماری های زمینه‌ای آغاز می شود. آقای روحانی در جلسه هیئت وزیران افزود:
برنامه‌ریزی های خوبی شده، واکسنی که وارد شده تا حالا تقریبا کادر درمان رو پوشش داده. ما از این به بعد میریم سراغ اونایی که سنشون بالا هست و اونایی که بیماری های زمینه‌ای دارن، اونا هم 6-7 میلیون نفر هستن، اون هم تمام میشه. این دور که تمام بشه، یک امنیت روحی، روانی، جانی ویژه‌ای در کشور ایجاد میشه. انشاءالله ما شرایط ما در ماه اردیبهشت که الان امروز وارد اردیبهشت شدیم بهتر خواهد بود. در ماه خرداد وضع بهتری خواهیم داشت، انشاءالله واکسن بیشتری وارد میشه. تو واکسن داخلی هم ما همه توانمون به کار گرفتیم برای کمک به واکسن داخلی هر چه سریعتر حالا بتونن انشاءالله به ثمر برسونن. امیدواریم در تابستان ما شاهد واکسن داخلی خودمون هم باشیم، غیر واکسن خارجی.
رئیس جمهور همچنین از استقبال بخش خصوصی برای واردات واکسن کرونا به کشور خبر داد و گفت برای وارد کردن واکسن مبلغ 100 میلیون دلار ارز با نرخ 4200 تومانی در نظر گرفته شده است.
تصمیم گرفتیم بانک مرکزی علارغم همه فشارهایی که داره 100 میلیون دلار رو کنار بگذاره ویژه واکسن، غیر اونایی که حالا خریدیم و پول دادیم و داریم میدیم، برای هر کی که میتونه بره واکسن وارد کنه. 4200 هم میتونه بخره ما بهش بدیم، این واکسن هم در اختیار وزارت بهداشت درمان بده برای واکسیناسیون عمومی. این یه کار که این کار شروع هم شده، الان یه بخش خصوصی رفته وارد شده و قرارداد 6 میلیون دوز واکسن هم بسته، انشاءالله وارد میشه. برای اینا 4200 آماده است، هر که میتونه، هر بخش خصوصی که میتونه بره از هر کجا بیاره، البته زیر نظر وزارت بهداشت درمان، اون واکسنی که اونا تایید میکنن، بعدم در اختیار همین وزارت بهداشت درمان قرار داده میشه برای واکسیناسیون، پولش هم ما تامین میکنیم. یک بحث هم داریم غیر 4200، غیر واکسنی که ما داریم خریداری میکنیم، یه بخش خصوصی اگر خواست واکسن وارد کنه با عرض نیمایی زیر نظر وزارت بهداشت درمان که کدام واکسن چجوری و بعدم تزریق در چارچوب مقررات بهداشتی، اون هم آزاده.
وزیر بهداشت هم با بیان اینکه از هفته آینده تولید واکسن اسپوتنیک در ایران با همکاری محققان روسی آغاز می شود افزود، استان البرز تا پایان خرداد با این دستاورد یکی از صادرکنندگان واکسن کرونا در جهان خواهد بود. آقای نمکی در ستاد مقابله با کرونا البرز گفت 85% واکسن جهان در اختیار 7 کشور است، اما بعضی از کشورها یک واکسن هم نگرفتند.
اما از خبرهای مربوط به واکسن که بگذریم، کرونا انگلیسی در میدان موج چهارم همچنان میتازد. امروز وزیر بهداشت بار دیگر درد دل گشود و گفت این روزها برای من و همکارانم جزو سخت‌ترین روزهاست و خنجر از کسانی میخوریم که نمیدانیم دنبال چه هستند. دکتر نمکی افزود یکی از استخوان‌سوزترین رنج‌ها برای من در طول این 14 ماه این است که به هر استانی که می‌روم با تصویر نابترین بندگان خدا مواجه می‌شوم که آسمانی شدند. وزیر بهداشت بار دیگر هشدار داد برخی چون آفتاب امروز را می‌بینند می‌گویند این وزیر دل مردم را خالی می‌کند، اما این وزیر در اتاق هواشناسی نشسته و توده ابر را رصد می‌کند و بی‌جهت حرف نمی‌زند.
امروز هیچ استانی نیست که بگه من داروی ضد ویروس ندارم. همه هم در داخل با لطف خدا میسازیم. ما روزای اول یه دونه آمپولشو 57 دلار میخریدیم رمدسیویر رو. درمان بیماران به شکل سرپایی و نگذاشتن اینها به سرریز بیمارستان، این خیلی کمک مؤثری است به ما در این دوره. چون ما هرچه بیمارستان بارمون بیشتر شد، مراقبتمون ممکنه کم بشه. هرچه مراقبت کم شد، مرگ و میرمون میره بالا. بحث دیگه بحث افزایش تخت ها و زیر ساخت ها برای مریض ها. شما ممکنه هفته آینده که من برآوردم اینه، شما یه قابل توجه مریضای بستریتون افزایش پیدا میکنه. من اتاق هواشناسی کشور نشستم، میدونم که این جبهه هوا کی و کجا خواهد بارید. حالا بعضیا چون آفتاب امروز رو میبینند میگن خب هوا آفتاب، این چقدر داره این وزیر چرت و پرت میگه، چرت و دل مردم رو خالی میکنه. اما این وزیر نشسته توی اتاق هواشناسی و توده ابر رو داره رصد میکنه، این که ننشسته بی جهت حرف بزنه. بنده به شما میگم هفته آینده ان شاء الله که نخواهد بود، ولی شماها وضع بستریتون به مراتب سنگین تر از امروز خواهد بود.
آخرین آمار کرونا هم لحظاتی پیش اعلام شد. در 24 ساعت گذشته 388 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 24886 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. هم‌اکنون بیش از 300 شهر کشور در شرایط قرمز کرونایی هستند و تهران یکی از شهرهایی است که اوضاعش رو به وخامت می‌رود. هم‌اکنون تعداد مراجعان سرپایی، بستری و همچنین میزان فوتی‌ها در بخش‌های مختلف اعم از عادی و ویژه در تهران سیر صعودی به خود گرفته. استاندار تهران گفته هم‌اکنون 50% تخت‌های بیمارستانی و 1000 تخت اورژانس را به بیماران کرونایی اختصاص دادیم. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم گفته باید شرایط محدودیت‌ها را برای 2 هفته دیگر ادامه بدهیم. آقای زالی در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در استان تهران افزود به نظر می‌رسد رسیدن به یک فرایند نزولی به این سرعت اتفاق نیفتد.
کرونا در هند همچنان در حال رکورد شکنی است. در 24 ساعت گذشته با فوت بیش از 2000 هندی دیگر، بالاترین آمار روزانه مرگ ناشی از کرونا در هند رقم خورد. در همین مدت بیش از 295 هزار مورد ابتلای دیگر به شمار بیماران کرونایی در این کشور افزوده شد. پس از هند، برزیل با 73 هزار مورد و ترکیه با 61 هزار مورد ابتلای روزانه بیشترین شمار مبتلایان را به خود اختصاص دادند. در آمریکا هم در شبانه روز اخیر 900 تن دیگر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و شمار کل تلفات در این کشور به 583 هزار نفر رسید، رقمی که 1/5 تلفات کل کرونا در سراسر جهان است و آمریکا را همچنان در صدر کشورهای قربانی کرونا نگه داشته. اما در اروپا، فرانسه با وجود اعمال محدودیت‌های سراسری با 43 هزار مبتلای جدید در یک روز همچنان بالاترین سرعت گسترش کرونا را دارد. در آلمان هم که با موج سوم کرونا دست به گریبان است، 25 هزار بیمار دیگر به شمار مبتلایان به کرونا افزوده شدند و 331 بیمار دیگر جان باختند.
برجام نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. رئیس جمهور گفت راه حل احیای برجام اجرای بدون کم و کاست این توافق است. آقای روحانی در نشست هیئت دولت افزود آمریکایی‌ها باید تمام تحریم‌های ایران را لغو و هر گونه تحریم به بهانه‌های دیگر یا با برچسب‌های جدید را نیز کنار بگذارند.
همه میدونن راه حل برای موزل برنامه هسته‌ای ایران اجرای توافق هسته‌ای است. هم برای همه روشنه، برای 4+1، برای 5+1، برای اروپا، برای منطقه، برای همه روشنه. باید این توافق به خوبی اجرا بشه. ما اجرای عین سند برجام رو میخواییم، نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم. البته یه طلبهایی ما داریم، بعداً مطرح میکنیم. ما تو این 4 سال صدها میلیارد دلار به ما خسارت خورده، اون سر جای خودش. حالا الان فعلا این بحثه نمیخوایم مطرح بکنیم. برجام پلاس ما نمیخوایم، برجام ماینس هم ما نمیخوایم، ما عین برجام رو میخوایم. در این کار پله اول مربوط به رفع تحریمه، این به عهده آمریکاست. مشکل رو اونها ایجاد کردن، باید کلیه تحریم ها رو وردارن. هر گونه تحریمی که به بهانه‌های دیگر، با تگ‌های جدید، برچسب‌های جدید، هرچه، اونا هم باید بزنن کنار.
اما یک روز پس از پایان دور دوم مذاکرات وین برای احیای برجام، امروز در آمریکا گروهی از قانونگذاران این کشور در نظر دارند از طرحی ضد ایرانی رونمایی کنند. جلوگیری از پیوستن دولت بایدن به برجام، افزایش تحریم‌های ایران و تبدیل راهبرد شکست خورده فشار حداکثری به قانون از جمله اهداف این طرح اعلام شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز دیشب اگرچه سیاست فشار حداکثری را شکست خورده توصیف کرد، اما گفت تا پیش از کاهش سطح غنی‌سازی در ایران، آمریکا از موضع خود عقب نشینی نمی‌کند.
آمریکا قصد ندارد تحریم‌ها را مادامی که شفافیت و اعتماد و بازگشت کامل ایران به تعهداتش را در توافق مشاهده کند لغو کند. ما می‌گوییم اگر ایران سطح غنی‌سازی را کاهش ندهد و مادامی که به ایران اعتماد نداشته باشیم، آمریکا هیچ عقب نشینی انجام نمی‌دهد.
در پایان مذاکرات وین، طرف‌های شرکت کننده برخلاف دور قبل از ابراز خوشبینی درباره پیشرفت مذاکرات خودداری کردند. حتی میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، گفت رسیدن مذاکرات به نتایج عملی فعلا بعید است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم گفت مسیری طولانی پیش روی مذاکرات وین است. اما آقای عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات، تاکید کرد ایران اجازه نمی‌دهد مذاکرات فرسایشی شود.
فرمانده ستاد مرکزی نظامیان تروریست آمریکایی در غرب آسیا، سنتکام، اذعان کرد ایران با استفاده از انواع پهپادهای رزمی و شناسایی برتری هوایی آمریکا در منطقه را از آن خود کرده است. همکارم مهدی صادقی.
همه چیز از سال 1362 و در بحبوحه دوران دفاع مقدس آغاز شد. زمانی که نیاز اولیه فرماندهان برای گشایش جبهه های جدید داشتن اطلاعات دقیق از مواضع دشمن بود، آن هم در مواردی که امکان استفاده از نیروهای اطلاعات عملیات و یا جنگنده ها برای تصویر برداری از مناطق عملیاتی به سبب تحریم نبود. اینجا بود که جهاد دانشگاهی به درخواست سپاه وارد میدان و پیشنهاد استفاده از هواپیماهای تفریحی رادیو کنترل برای عکس برداری از مواضع دشمن مطرح شد. نتیجه شگفت‌انگیز بود، به شکلی که فرماندهان سپاه در مدت کوتاهی تصمیم به تشکیل گردانی برای شناسایی هوایی در سازمان رزم گرفتند. مدتی بعد نیز این پهپادها با موشک‌های آرپیچی مجهز و کارکرد رزمی پیدا کردند. مسیر پیشرفت در عرصه ساخت پهپادها با دست توانمند دانشمندان مجاهد در سالهای بعد در سکوت ادامه یافت. این سکوت اما در سال 1390 با شوک رخنه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سامانه ناوبری هواپیمای فوق پیشرفتی RQ-170 شکسته شد و صدای شکستن هیمنه امریکایی ها در عرصه پهبادی در گوش رسانه های جهان پیچید. باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا از ترس دست یافتن ایرانیان به فناوری پیشرفتی این پرنده از ایران درخواست کرد آن را به امریکا پس دهد. پاسخ ایران عرضه RQ-170 به شکل ماکت در راهپیمای 22 بهمن 1390 برای کودکان بود. حالا دیگر آنچه سالها در بیخبری در حال رشد و نمو بود برملا شده و جهان متوجه بروز قدرتی جدید در عرصه پرنده های هدایت پذیر از دور که هر از چند گاه یکی از آنها برای ایجاد ترس در دل دشمنان رونمایی می شد. قدرتی که به موازات پیشرفت سامانه های پدافندی رشد کرد. سامانه هایی که قدرت پهبادی امریکا را با سرنگونی پهباد فوق پیشرفته گلوبال هاک به چالش کشیدند. ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی نظامیان تروریست آمریکایی در غرب آسیا سنتکام، اعتراف کرده ایران با پهپادهایش پس از 7 دهه، یعنی از زمان جنگ کره در اوایل سال 1950، برتری آمریکا در آسمان را از این کشور گرفته.
جان گرفتن دوباره جنبش ضد نژاد پرستی در آمریکا. در پی مجرم شناخته شدن قاتل جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکا، از سوی دادگاه شهر مینیاپولیس، تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا از سر گرفته شد. معترضان که از چند هفته پیش منتظر صدور حکم دادگاهند، تغییرات بنیادی در ساختار نژاد پرستانه حاکم بر آمریکا را خواست دارند. دیشب در مینیاپولیس، محل قتل جورج فلوید، کولومبوس، شیکاگو، پورتلند و چندین شهر دیگر، مخالفان تبعیض نژادی تظاهرات کردند.
بالاخره اعضای هیئت منصفه در مکانی آرام به دور از دسترسی به رسانه‌ها حکم دادند که افسر پلیس قاتل است. دریک شووین 45 ساله که حالا به جرم قتل غیر عمد درجه 2، قتل درجه 3 و قتل بدون قصد قبلی مقصر شناخته شده، دارای مدرک تحصیلی لیسانس اجرای قانون هم هست. حرفش این بود که آبران هیجان زده تمرکزش را برهم زدند و 9 دقیقه روی گردن فلوید فشار گذاشت، که البته این دفاعی پذیرفته نشد و باید چندین دهه پایانی عمرش را در زندان سپری کند. و این هم حرفهای رادنی برادر فلوید که خبر از روزهای پر التهاب می دهد.
مردم دنیا ایستادند و این مسیر را برای عدالت ادامه خواهند داد.
تماس بایدن با خانواده جورج فلوید در دادگاه تلاشی برای آرام کردن فضا بود. گرچه جنبش جان سیاهان مهم است، دوباره جان گرفته و میپرسند چرا حتی در روزهای برگزاری دادگاه باز هم هر روز 3 رنگین پوست به دست پلیس جان باختند و این خشونت‌ها چرا کم نمی‌شود. گارد ملی و پلیس در شهرها آماده باشند. ممکن است موج جنبش کشورهای دیگر را نیز مثل دفعه قبل درگیر کند.
سازمان ملل پیشتر خواستار خیشتنداری در مقابل معترضان شده بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
و رئیس قوه قضاییه گفت ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز تولید قدرت می‌کند و با همین اقتدار در مقابل توطئه دشمنان از کشور دفاع می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در حاشیه بازدید از دانشگاه دافوس افسود:
جوانهای عزیز ما، دختر و پسر این کشور، بدانند که در این مرز و بوم در این 40 ساله چه گذشته و مردان غیور و چهره‌های غیرتمند این کشور چگونه با استفاده از دانش بروز و استفاده از اونچه از فناوری‌ها ممکنه تونستند موفقیت‌های بسیار چشمگیری رو به دست بیارن. این همه اقدامات نشان صدق بزرگی که همراه خود داره 48 هزار شهیدی است که ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده.
200,000 تومان سود برای دارندگان سهام عدالت. آقای دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس، با تشریح جزئیات واریز سود سهام عدالت گفت این 200,000 تومان برای اشخاصی است که سهام عدالت خود را نفروختند.
برای کسانی که سهامشون رو نفروختن، چه اونهایی که روش مستقیم بودن و چه اونهایی که روش غیر مستقیم، اگر نفروخته باشن حدوداً 200,000 تومان سود معوق تقسیم شده. سود معوق شدهشون بیشتر هست، ولی اون چیزی که شرکت‌های سرمایه پذیر تصمیم گرفتن به سهامدارانشون بدن حدود 200,000 تومان. اونایی که فروختن، اگر قبل از برگزاری مجمع بوده باشه، سود متعلق به خریدار اون سهمه. بنابراین الان در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارن این دیتابیس ها را مقایسه میکنن، مغایرت هاشو میگیرن، اصلاح میکنن تا مشخص بشه که هر کسی چقدر سود بهش تعلق گرفته. حالتا مثلا کسی که 30% سهامش رو فروخته، شاید اون 200,000 تومان، چون در واقع شرکت هم سودهای متفاوتی داشتن، ممکنه مثلا بیش از 30% یا کمتر از 30% سودش کم شده باشه.
خبرهای ورزشی و حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه دور گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، امشب تیم استقلال ایران ساعت 22:15 در دیداری حساس در جده برابر تیم الدحیل قطر قرار میگیرد. فراز کمالوند، مربی تیم استقلال، در نشست خبری گفت با تاکتیکی ویژه مقابل الدحیل بازی میکنیم. الدحیل سازماندهی خوبی دارد و ما آنها را به خوبی آنالیز و خودمان را برای این بازی مهم آماده کردیم. در گروه سه استقلال با 6 امتیاز، الدحیل با 4، الاهلی عربستان با 1 و شرطه عراق بدون امتیاز در مکانهای اول تا 4 هستند. تیم پرسپولیس هم در آخرین بازی خود در دور رفت این رقابت‌ها برابر میزبانش تیم گواهیهند دیشب 2-1 به پیروزی رسید و با 3 برد پیاپی و 9 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول گروه 5 حفظ کرد. در دیگر بازی این گروه تیم الوحده امارات با نتیجه 3-2 از صدر تیم الریان قطر گذشت و با 4 امتیاز در رده دوم جدول جای گرفت. شجاع خلیل‌زاده گل نخست الریان رو در این بازی به ثمر رسوند. همچنین در گروه 4 تیم فولاد ایران در ریاض برابر النصر عربستان به تساوی 1-1 رضایت داد تا دو تیم در بالای جدول 5 امتیازی شوند و از گروه دوم هم تراکتور ایران در شارجه مقابل تیم نیروی هوایی عراق به تساوی بدون گل رضایت داد و با 3 مساوی و 3 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند. اما در آغاز دور برگشت این رقابت ها پس فردا ساعت 19:30 تراکتور با نماینده عراق، ساعت 21:30 پرسپولیس با گواهیهند و ساعت 22:30 فولاد با النصر برابر هم قرار می گیرند. در دومین مسابقه از محله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور دیشب مهرام تهران در سالن آزادی با نتیجه 101-87 تیم شهرتوری گرگان رو برد و باخت بازی نخست برابر این تیم رو جبران کرد. بازی سوم دو تیم در این مرحله فردا شب ساعت 21 برگزار می شود. رقابت وزنه‌برداری قهرمانی آسیا امروز در تاشکند ازبکستان پیگیری می شود و در دسته 71 کیلوگرم به زنان فروغ یونسی به روی تخته می رود. دیروز هم مصطفی جوادی در دسته 73 کیلوگرم مردان در حرکت یک ضرب با 151 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا در قزاقستان بامداد امروز به تهران برگشت. این رقابت ها حسن یزدانی، کامران قاسمپور و علی شعبانی به ترتیب در روزان 86، 92 و 97 کیلوگرم به مدال طلا، علیرضا سرلک، مصطفی حسین خانی و علی ثبات‌گویی در روزان 57، 74 و 79 کیلوگرم به مدال نقره و مرتضی قیاسی و امین طاهری در روزان 65 و 125 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. و با انصراف تیم‌های انگلیسی آرسنال، منچستر سیتی، لیورپول، تاتنهام و منچستر یونایتد از حضور در سوپر لیگ اروپا، کمیته برگزاری رقابت‌ها از لغو این مسابقات خبر داد و اعلام کرد با توجه به شرایط به وجود آمده ما به این نتیجه رسیدیم که نیاز به بازبینی است. دو روز پیش 12 باشگاه بزرگ اروپایی از برگزاری رقابتی به نام سوپر لیگ اروپا خبر دادند که با واکنش تند یوفا و فیفا نیز همراه شد. خیلی متشکرم از همراهیتون.